بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 44.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 79 بود. و اما اذا لم يتعین طریقا فلأغراض اخرى. گفتیم یک مرتبه بحث در این بود که مسند الیه علم بیاد. گفتیم یه مرتبه مال این است که راه دیگری غیر از علمیت در بین نیست که انسان بتواند مسند الیه رو با اون بیان کنه. اینجا خب متعین است به این کتمن علم به کار ببری، نکته دیگر هم لازم نیست. ولی یه مرتبه این است که نه، راه های مختلفی هست برای بیان مسند الیه، یکی از اونها علمیت. اینجا تو در بین اون راه ها علمیت رو انتخاب میکنی، باید یک نکته داشته باشه و الا ترجیح بلا مرجح لازم میاد.
جمعی
ها ممکنه
هم تعیون داشته باشه،
اونم ای بسا قابل جمع باشد، منتها دیگه در صورت تعیون نکته دیگر لازم نیست. اگر بود ضرر نداره، هم این باشد هم اون یکی، هر دو منتها لازم نیست اون یکی باشه. ولی اگر چنانچه نخیر منحصر نیست، حتما باید اون یکی باشد. و اما اگر متعین نبود اون علم به عنوان یک طریقی برای بیان مسند الی، اینجا علمیت خواهی نخواهی برای اغراض دیگری باید باشد. منها از جمله اون اغراض است این هفتایی که در اینجا ذکر میکنم. هفت تا غرض ذکر میکند برای انتخاب علمیت در صورت بود طرق مختلف و متعدد. منها المدح فی الاسماء التي تشعر بذلك. گاهی این است که اسم علمی مشتمل بر معنای مدحیه، متکلم مخاط مخاطب را یعنی اون مسند الیه را مدح کرده باشه، به این خاطر اسم علمی که جنبه مدحی دارد این را برش انتخاب میکند. مدح کردن گاهی غرض در اون اسمایی که مشعر به مدحن. یادتان باشه در سویتی هم داشت که القاب بعضی یا مشعر به مدح، بعضی یا مشعر به ذم. حتی اسم غیر لقبی هم ممکنه مشعر به مدح باشه. اسم علمی حالا لقب است یا اسمه، یعنی علمی که لقبه یا اسمه مشتمل بر مد باشه، متکلم گاهی به این خاطر که طرف را مد کند او را انتخاب میکند. مد در اون اسمایی که مشعر به اون مدهند، مثالش مثل جا نصره. حالا اسم کسی یا لقبش نصره، اینجا به قصد مدح او، و الا میتوانستی اسم دیگرش رو هم که مشعر به مدح نیست انتخاب کنی. نصر انتخاب کردی که علم بود به قصد مدحش. یا میگی حضر صلاح الدین، این مثل این که بوی چیز میده، این تازه خاموش کنید بدای شب تا صبح بسوز و اون وقت فردا روشن کن. اینو خاموش کن هر چه زودتر، اون گیج میشه وسط. منم به خصوص گازماز باشه دیگه اونجا نرسیده خودم میفتم. خب حضرت صلاح الدین، صلاح الدین هم لقب طرف معنای مدحی دارد، به این خاطر او را انتخاب کرده. دو از ذم و الاهانه فی الاسماء التي تشعر بذلك. گاهی غرض از انتخاب علمیت این است که طرف رو میخواد مذمت کند، توهین بهش بکند. اینم در اون اسم هایی است که صلاحیت دارن برای ذم و اهانه، چه لقب باشد چه غیر لقب. نحو جا اصخره، حالا لقب کسی صخره، مثل لقب برادر خنسا که صخر بود، اسمش مثل اینکه چیز دیگه بود، صخر لقبش بوده بود. حالا کلمه صخر، صخرم یعنی سنگ، سنگ بزرگ. حالا معنی متی نداره دین، بلکه معنی ذمی دارد. تو هم برای اینکه اهانت بکنی بهش میگی صخر، صخر آمد. با اینکه اسم دیگرش را میتونستی بگی، مذمت نداشت، این عمدن انتخاب کردی میخوای مذمتش کنی. و ذهب تعبت شرن، تعبت شرن هم رفت. تعبت شرن هم لقب یک کسیه، اسمش چیزی دیگه بوده، اسمش ثابت بوده، اسمش ثابت. آره، حالا این لقب تعبت شرری رو برای چی بهش دادند؟ دو وجه ذکر شده، یکیش حالا اینه، اون منتهی عرب هم نگاه کنید، ماده ابت اونجا این تعبت شرام رام ذکر کرده و علت اینکه این لقب او شد اونجا هم بیان کرده. یک وجهش این است که این ثابت نام میرفت برای صحرا، میرفت برای شکار، حیواناتی را، پرندگانی را، چیزی را شکار میکرد و میآورد خونه برای اینکه مثلا بپزه و بخورن. اونجا تو کیسه میانداخت، اون صید آویزان میکرد از میخ و اینا، از دیوار، که گربه و اینا نرد بخوره. میرفت بیرون، کاری داشت این حرفا، خواهری داشت، میرفت اونو در میآورد و میپخت و میخورد و این میامد میدید از سیدش خبری نیست. یه روز دو روز همینجور، یه روز رفت صحرا و یک ماری را سید کرد و همینجور زنده انداخت توی اون توبره و اون کیسه و آورد و آویزان کرد اونجا. رفت بیرون، خواهرش باز مثل هر روز رفت دست دراز کرد که اونو در بیاره، مار دستش زد، اونم دادش بلند شد، یا ابتا ان ثابتن تعبت شر، یعنی ای پدر این ثابت شر زیر بغلش گرفته بود و آورده. ابت زیر بغل رو میگه، بغل ابت، تعبته یعنی زیر بغل گرفته. ان ثابتن این ثابت که برادر من باشد، یعنی تعبت شر را زیر بغلش ما را آورده بود. از اون روز دیگه این تعبت شرن، تعبت فعل هوای مستتر فاعلش بوده، شرن مفعول بهش بوده، این جمله به این کیفیتی لقب شد برای اون ثابت نام، و این لقب ذمی هم هست خواهی نخواهی. حالا عمدن این لقب ذمی را انتخاب میکند برای گفتن ذهبه، برای اینکه میخواد اون ثابت را مذمت کند. ذهبه تعبت شرن. سه التفاؤل، انتخاب میکنی علمیت را برای اینکه مخاطب به این اسم علمی فال خوب بزنه، یعنی این اسم علمی معنای مناسبی دارد، مبارکی دارد، خوبی دارد، بهش میشد فال خوب زد. برای اینکه مخاطب به این کلمه فال خوب بزند اون را انتخاب میکنی، میگی سعدون فی دارک، سعد، حالا اسم کسی سعده، حالا لقبش باشه اسمش باشه فرق نمیکنه، هر دو. کلمه سعد معنای مبارکی دارد، از ماده سعادت، و میگی سعدون فی داره، کلمه سعد را میگی برای اینکه مخاطب فال خوب بزنه، سعدون فی داره. چهار التشاؤم، تشاؤم هم در واقع یعنی فال بد زدن. اسم کسی اسم نحسیه، عمدن اون را انتخاب میکنی به کار میبری تا اینکه مخاطب اون فال بد بزنه و ناراحت بشه، خود مخاطب فال بد بزنه ناراحت بشه. نحو حربون فی البلد، حرب معنای لغویش جنگه، جنگ هم امر نحسی است دیگه. اسم کسی حالا حربه، میگه حربون فی البلد، عمدن کلمه حرب انتخاب میکنی که مخاطب از شنیدن کلمه حرب بالخصوص در اول کلام و در صدر کلام حال بد بهش بزنه و ناراحت بشد.
تفاعل با اون اولی که مد بود و این تشاغل با زمانات فرق میکنه؟
اونجا غرضت این نبود که طرف فال خوب بزنه، غرض این نبود. حالا فال خوبم زد در کنارش ضرر نداره. غرض چه باشد؟ غرض یک مرتبه میخوای طرف را ستایش بکنی، به این خاطر اون اسمشه به کار میبری. یه مرتبه نه، برای اینکه طرف به این کلام تو فال خوب بزند، به این منظور. گاهی اوقات هم ممکنه هر دو جمع باشن، ولی اون غرضت چه بوده، چه باعث شده که این علمیت رو انتخاب کردی، اینو میخواد بگه. گاهی اون علت میشد، گاهی این علت میشد.
علم به کام مستان و علم مثلا تبعتش هم به کار میبریم که مخاطب اون ناراحت بشه. نه به این قرازی که حالا ما بیم اون مسمع به تبعتش هرین رو زم کنیم.
نه، معنی نداره. قرض این نگاهی اوقات تعبت شرن اینم برای تفعلم ضرر تشاقمم صلاحیت داره. ما اینجا میخوام بگیم بعد اینجور میگی برای این قرض این درسته، حالا بگی برای اون یکی قرضم میتونه باشه، خب باشه، ولی مانده به این که قرض متکلم گاهی اینه گاهی اون گاهی اون یکیه. اون قرض به اون چیزی میگیم که او سبب شده است که متکلم این کلمه را انتخاب بکنه. حالا گاهی اوقات ممکنه دو تا قرض هم با هم دیگه جمع بشه که یک جا منافاتی نداره. پنجمی تبرک، کلمه کلمه مبارک و با برکت و با میمنتیه. برای اینکه تبرک جسته باشی به این کلمه او را انتخاب میکنی. نحو الله اکرمنی فی جواب هل اکرمک الله، اون میپرسد هل اکرمک الله، جواب میدی الله اکرمنی. حالا کلمه الله را اینجا انتخاب کردی برای اینکه میخوای به این کلمه تبرک جسته باشی. البته ذکر اینجا دو چیزه ها، مسندون الی لازم نبود ذکر بشه. هل اکرمک الله جواب بداد نه مثلا، اون وقت اینجا حالا یا بگید اکرمانی، هل اکرمک الله اکرمانی میتونست. ولی اینجا صحبت در این است که کلمه الله را ذکر کرده و کلمه الله را انتخاب کرده برای ذکرش به خاطر اینکه میخواد به این کلمه تبرک جسته باشد. یعنی نام الله را بردن به قصد تبرک به این اسم. ششمی التلذذ، یعنی متکلم از اون اسم علمی چون لذت میبرد به این خاطر او را انتخاب میکند و ذکر میکند، و الا راه دیگری هم داشت. که قول علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام، این سه تا شعر خوب حرکاتش دقت کنید. سه تا شعر را اول من میخوانم تا آخر، همینجوری خودشان رو کلمه به کلمه با اعرابش بعد برمیگردیم معنا میکنیم و شاهد را میگیم. لاغر و این قتل الحسینو و شیخوهو قد کان خیرن من حسینن و اکرما، فلا تفرحو یا اهل کوفان بالذی اصیب حسینون قد کان ذالک اعظما. بله، اصیب حسینون کان ذالک اعظما، قتیلون به شط النهر نفسی فداؤه جزاء الذي ارداه نار جهنم. خب این ضبط این اشعار بود. معنای این شعرها. غرب به معنای تعجبه، عجب تعجب. لاغر و این قتل الحسین و شیخهو، یعنی تعجبی نیست که اگر حسین کشته بشد و همچنین شیخش یعنی پدرش که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باشد کشته بشد، اگر کشته بشد حسین و شیخش یعنی پدرش، در واقع هر دو کشته شدند و جای تعجبم نبوده. قد کان خیرن، این قد کان خیرن من حسین و اکرما جمله حالیه است از شیخ او، یعنی در حالی که بود شیخ او بهتر از خود حسین و کریمتر از خود حسین. این تا اینجا. فلا تفرهو یا اهل کوفان، کوفان همون کوفه است، کوفان همون کوفه است، غیر منصرف هم هست چون علم است برای اون شهر. میگه پس خوشحال نشید ای اهل کوفه، بلذی اصیب حسین، این اصیب حسین صله الذی میشه، عائدش هم محذوفه، تقدیر اینه بلذی اصیب بهی حسین، مراد از الذی اصیب بهی حسین هم همون کشته شدنه. پس خوشحال نشید ای اهل کوفه به اون چیزی که مصاب واقع شد حسین بهو، یعنی کشته شد در راه دین، شما خوشحال نشید به این. بله. کان ذالکه اعظما، ذالکه هم برمیگردد به اون الذی اصیب بهی حسین. این کان ذالکه اعظما هم باز جمله حالیه است، میتونه حال باشد از اون الذی که مدخول باز و میتوند هم حال باشد از های بهی محذوف، فرق نمیکنه، اونا مرجعشان یک چیزه. یعنی در حالی که بود اون چیز که به حسین وارد شده اعظم، عظیمتر. قتیلون به شط نهر، قتیلون هم بدل است از حسین، یعنی قتیل در کنار نهر، کشته شده در کنار نهر. نفسی فدا اوهو، نفسی فداهو جمله دعاییه است در اینجا، یعنی جای جانم فدای او بود. جزاء الذی، این نفسی فداهو هم جمله مستأنفه است، دعاییه ندارد. جزاء الذی، جزاء مبتدا میشه اضافه شده به الذی، ارداهو هم سله الذی میشه، نار و جهنما هم خبر جزاء میشه. جزاء اون کسی که ارداهو یعنی اون حسین را کشت، نار و جهنما، آتش جهنمی. اینم معنای این شعرها. حالا شایسته این است که در این شعرها مکرر حضرت امام زین العابدین علیه السلام اسم حضرت امام حسین را میبرند، با اینکه دفعه اول اسم حضرت را برد، بعدن میخواست بیارد، میتونست با ضمیر غائب بیاره، هستش هم نوعا همینه، ولی به جای ضمیر غائب در بعدی ها همون باز اسم ظاهر را برده. خب تمام شد. چند مرتبه اسم حضرت برده شده؟ یک و دو و دو مرتبه، سه مرتبه. اونجا دفعه اول مسندالیه بود، دفعه ثانی مجرور به من بود، دفعه ثالث هم باز مسندالیه بود، اصیب و حسین نائب فاعل بود دیگه. خب تمام شد. هفتمی از اغراض الکنایت عن معنا یصلح الالم لذلک المعنا به حسب معناه الاصلی قبل الالمیه نحو ابو لهب فعل کذا کنایتن ان کونه جهنمیان لان اللهب الحقیقیه هو لهب جهنم فیصح ان یلاحظ ذا ان یلاحظ فیه ذلک. اول بند این عبارت رو ترجمه میکنم، خوب دقت کنید که با دقت معلوم میشد که از ترجمه اینجا و از این عبارت به این شکلی چیزی فهمیده نمیشه. بعد برمیگردیم توضیح میدیم، دوباره برمیگردیم ترجمه میکنیم. هفتمی کنایه باشد اون علم از یک معنایی که صلاحیت دارد این علم برای اون معنا، منتها صلاحیتش به حسب معنای اصلیشه که قبل العلمیت داشته. مثالش مثل ابو لهب فعل کذا، ابو لهب این کار را کرده، که این ابو لهب کنایه است از بودنی اون ابو لهب جهنمی، چون که لهب حقیقی آتش حقیقی آتش جهنمه. پس بنابراین صحیح است این که ملاحظه بشد و در نظر گرفته بشود در اون لهب این معنا، این معنا یعنی جهنمی بودن. خب اینم عبارت و اینم ترجمه، البته عبارت دیگه همین مقدار کافیست، منتها خیلی خلاصه و ایناست، انسان خودش با مطالعه چیزی از این نمیفهمد. حالا ما اون تخت سیاه و اون تخت سفید اونجا چیزی نوشته ایم، رفقا حالا هم بکنن ضرر ندارد. حالا میگیم دیگه، ابو لهب فعل کذا، ابو لهب این کار را کرده. در مختصرم اینو مطرح میکنه که بعضی از این علمای ادب و این حرفا مطلب اینجا رو خوب درست نفهمیدن، عبدی گفتن و تفتازانی هم حرفشون رو رد میکنن، ولی حاصل مطلب رو عرض میکنیم. ابو، کلمه اب به چند معنا در لغت عرب استعمال میشه، از جمله پدر، جد، به عمو هم اطلاق میشه اب، همچنین بر کسی که صاحب چیزیه و اونم اطلاق میشه، به معانی دیگرم میاد. مثلا مغازه‌دار را در عربی ابو دکان میگن، اینا که استعمال ابو دکان یعنی صاحب مغازه، ابو معنی صاحب میاد، ابو سیاره اونی که ماشین داره، ابو سیاره راننده، ابو سیاره بهش میگن معنی صاحب ماشین. پس اب به معنی صاحب، همچنین مصاحب چیزی اطلاق میشه. بعدش لهب هم به معنی آتشه، آتش، شعله آتش، خدا آتش، لهب. عموی حضرت که متولد شد در اون بچگی رنگش خیلی سرخ بوده مثل آتش، ولذا این ابو لهب را به عنوان کنیه از اون کوچکی برای این بچه انتخاب کردن. اون بچه لقب کنیه ابو لهب بهش داد، ابو لهب یعنی صاحب آتش، به خاطر اینکه رنگش خیلی سرخ. خب نتیجتاً ابو لهب، لهب به معنای آتش بود، ابو هم به معنای صاحب و مصاحب بود. ابو لهب معنای قبل العلمیتش چه بود؟ مصاحب آتش. بعد این ابو لهب که معناش اون بود علم شد برای عموی حضرت، معنای دومی پیدا کرد که عموی حضرت باشه. عبدالله، عبدالله یک معنی قبل العلمیتی و اضافی دارد، بنده خدا. بعد علم میشد برای یک بچه‌ای، اسم این بچه میشه. این عبدالله در اینجا دو معنا داره، یه معنای قبل العلمیتی که معنای اضافیش باشه بنده خدا، یه معنا معنای علمیش که این بچه باشد. ابو لهب هم همین جوریه، یک معنای اضافی داشت که یعنی مضاف و مضافنده بود که قبل العلمیت بود، یعنی مصاحب النار. یه معنای علمی هم پیدا کرد، عموی حضرت، عموی حضرت. خب بعدش مصاحب النار یک لازمی دارد، مصاحب النار یعنی جهنمی بودن. چطور؟ میگیم نار که میگن، لهب نار که گفته میشه، فرد اکمل این نار و لهب آتش جهنمه، نه آتش های دنیا. آتش های دنیا در برابر آتش جهنم که آتش نیست. یه ذره از اون آتش بیفته روی کره زمین، ای بسا همش ذوبش بکنه. و این آتش های دنیا گاهی اوقات به سر انسان هم آتش میریزن، هیچی نمیشه، تکان میده میرید و میره جای دیگه. این آتش که نیست است. آتش یعنی من. پس بنابراین آتش فرد اکمل دارد که آتش جهنم باشه. آتش های عادی هم دارد. بعد یک تعبیری هم هست که نوعاً میگن مثلا المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. مطلق وقتی که بدون قید میاد میرد سراغ اون فرد اکملش. لذا ما کنه نار که میگیم مطلق میرد سراغ نار جهنم، یعنی نار جهنم. لهب که میگیم مطلق بدون قید میره و سراغ آتش جهنم. پس بنابراین مصاحب النار اون نارش میدهد منطبق میشد به نار جهنم. مصاحب النار یعنی اونی که همیشه با آتش جهنمه. اونی که همیشه با آتش جهنمه جهنمیست دیگه، یعنی اونی که همیشه تو جهنمه جهنمیست دیگه. پس مصاحب النار بودن لازمه از جهنمی بودنه. لذا معنای اصلی ابو لهب مصاحب النار، لازمه اون جهنمی بودن. این شد. بیایش سراغ معنای علمیش. معنای علمی ابو لهب هم عموی حضرته. عموی حضرت هم کافر بوده، لازمه کفر هم جهنمی بودنه. لذا ما در اینجا برای ابو لهب دو معنای موضوع لهی داریم، یک مصاحب النار، دو عموی حضرت. هر یک از این دو هم لازمی دارند، لازمه اولی هم جهنمی بودنه، لازمه دومی هم جهنمی بودنه. این تا اینجا. در این تعبیر ابو لهب فعل کذا، ابو لهب نتیجتاً چند تا معنا پیدا کرد؟ بگید دو تا اصلی، دو تا لازم، چهار تا. از ابو لهب در این ابو لهب فعل کذا اراده شده از اون چهار تا دو تا، یک عموی حضرت، دو جهنمی بودن. منتها جهنمی بودنی که لازمه اون معنای اضافیه، نه اون جهنمی بودنی که لازم معنای علمی او باشه. پس بنابراین ابو لهب فعل کذا یعنی اون مرد جهنمی این کار را کرده، اون مرد جهنمی این کار را کرده. اون مرد عموی حضرت، جهنمی لازم معنای اضافی. اینجا گفته میشه ابو لهب انتخاب شده مضافاً بر این که از ابو لهب معنای علمی اراده شده، مضافاً بر اون این ابو لهب کنایه است از لازم معنای اضافی هم، یعنی لازم معنای اضافی ضمیمه می شود به این لازم به معنای علمی. نتیجه این می شود که اون عموی جهنمی فعل کذا، اون مرد جهنمی فعل کذا. پس نتیجه ابو لهب ازش عموی حضرت اراده شده معنای علمی و کنایه است از لازم معنای اضافی هم، چون لازم معنای اضافی چه بود؟ جهنمی بودن. در اون آیه شریف هم تبت یدا ابی لهب که دارد، آخه گاهی اوقات میگن به این که بله ما خواندیم در سیوطی مثلا در کتاب های دیگر که کنیه برای تعظیمه، چرا خداوند در این سوره ابو لهب را که کنیه است انتخاب کرده؟ جواب این است که نه خیر، ابو لهب در اینجا فوشه، نه اینکه تعظیم باشه. یعنی اون مرد جهنمی تبت یدا. خب در اینجا حالا پس تا اینجا آمدیم، ما گفتیم مراد از ابو لهب از اون چهار تا دوتاست: یک عموی حضرت، دو جهنمی بودنش. جهنمی بودن معنی کناییشه، کنایم عبارت است از ذکر ملزوم و اراده لازم، یعنی لفظی که مال ملزوم را بگی لازم اون معنا را اراده کنی. ابو لهب هم ازش اراده شده لازم معنای اضافی، یعنی ابو لهب که به معنای مصاحب ناره ملزومه، لازمش جهنمی بودنه. از ابو لهب اراده شده معنای علمی یک، لازم معنای اضافی دو. اون لازم معنای اضافی زمینه میشد به این معنای علمی، مجموعا معناش این میشد که اون مرد جهنمی فعل کذا. این اصل مطلبش معلوم شد. حالا بنده این عبارت رو ترجمه میکنم، اینی که گفتم تطبیق میشه، هر چه سوال دارید بعدش سوال کنید، این ترجمه بشه. خوب دقت کنید اینجا رو، یادداشت بکنید، یه وقتی فراموش نکنید. فراموش بشه بعضی اوقات بیاد انسان دیگه از یادش میره و یه وقتی میخوای درس بگی اینجا گیر میکنی. هفتمی، کنایه باشد از یک معنایی که در اون مثال اون معنا چه بود؟ جهنمی بودن. کنایه باشد از معنایی که صلاحیت دارد این علم برای او. علم کدام لفظ بود؟ ابو لهب. برای اون معنا صلاحیت دارد، منتها به حسب معنای اصلی که قبل العلمیت داشته. معنای اصلی ابو لهب قبل العلمیت مصاحب النار بود. این ابو لهب به اعتبار اون معنا صلاحیت دارد کنایه باشد از جهنمی بودن.
حالا به حسب معنی اصلیش هم به همین معنی اضافیش هم صلاحیت داره،
همون دیگه معنی اضافی. معنی اضافی و معنی اصلی یکیست در اینجا. ترجمه میکنیم از اول: کنایه باشد از یک معنایی که در اون مثال جهنمی بودن، صلاحیت دارد این علم که کلمه ابو لهب باشد، برای اون معنا جهنمی بودن باشد. صلاحیتش به حسب معنای اصلی قبل العلمیت. معنای اصلی ابو لهب قبل العلمیت مصاحب ناره. مثالش مثل این که میگی ابو لهب فعل کذا، ابو لهب این کار انجام داد. منظور از ابو لهب عموی حضرت هم، منتها مضافم بر این که از ابو لهب عموی حضرت اراده شده، کنایه است از جهنمی بودن او هم. ابو لهب فعل کذا، کنایه باشد از بودنی اون ابو لهب که عموی حضرت باشد جهنمی. میگیم این مصاحب النار چطور لازمه از جهنمی بودنه؟ میگه آخه نار یعنی نار جهنم در واقع، نه این نارهای علکی امروزی مثلا. اون وقت لذا مصاحب النار پس منصرف میشد به مصاحب نار جهنم. مصاحب نار جهنم هم لازمه جهنمی بودن دیگه. این علت است به این که چگونه میتونه کنایه باشد از جهنمی بودن نار که اعم است از نار جهنم و غیر جهنم، چون که لهب حقیقی همون لهب جهنم است. وقتی که قصد از این قرار باشه، پس صحیح میباشد ملاحظه بشد در اون لفظ ابو لهب این معنا، یعنی جهنمی بودن. خب تا اینجا مطلب را گفتیم، اونی که عرض شد به اینجا تطبیق شد. حالا شما ممکنه بگید چه اشکال دارد ما بیاییم و بگیم ابو لهب، مراد از ابو لهب عموی حضرت، یک کنایه هم هست از جهنمی بودن، منتها چرا بگیم کنایه است از لازم معنای اضافی قبل العلمیتی، کنایه باشد از لازم معنای علمی؟ چرا رفتید به اون چسبیدید؟ جواب: اگر بنا بشود ابو لهب به اعتبار معنای علمیش چون کافره بتوند کنایه باشد از جهنمی بودن، لازمش این است که تمام اسماء کفار بتونن کنایه باشند از جهنمی بودن، ابو جهل هم بتوند کنایه باشد از جهنمی بودن. زید کافر است، اسمش زید، جان زید کنایه باشد از جهنمی بودن. ما میبینیم در بین عرب اینجور نیست که اسم هر کافری بتوند کنایه باشد از جهنمی بودنش. ابو جهل هیچ وقت کنایه از جهنمی استعمال نمیکنه. صدها کافر بوده، هیچ وقت اسم اونها را ببرن به قصد این که کنایه باشد از جهنمی بودن، این کار را نمیکنه. پس از این معلوم میشد که در ابو لهب خصوصیتی وجود دارد که توانسته کنایه باشد از جهنمی بودن، غیر از این که معنای لمش کافره. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت همین است که معنای قبلا داشته، به اعتبار او میتونست کنایه باشد از جهنمی بودن. پس بنابراین اگر کسی سوال بکند که آیا ابو لهب چه اشکال دارد به اعتبار معنای علمی کنایه باشد از جهنمی بودن، جوابش این است که لازمه این است که اسم هر کافری بتواند کنایه باشد، و حال این که این لازم باطله. وقتی که این باطل شد، پس ابو لهب نمیتوند به اعتبار معنای علمی کنایه باشد. کنایه هست یقیناً، منتها به اعتبار همون معنی اضافیش.
این بود که ابو لهب لازم میاد ازش، از معنی علمیش جهنمی بوده، این چجوری لازم میاد؟
چون کافر بوده لازمه کفرم جهنمی بوده.
خب اینجا یه دونه لفظ داریم باید تا مدنن که در آن واحد
این نه، یعنی یک لفظ داریم، دوتا معنی حقیقی دارد، دوتا معنی حقیقی دارد. هر یک از اون دو معنی حقیقی هم یک لازمی دارد، لازم اونم جهنمی بودن، لازم اینم جهنمی بودن. از ابو لهب اراده شده معنای علمی که یکی از دو موضوع آن لهشه، و لازم معنای اضافی که جهنمی بودن.
دو معنا را
اراده کرده با هم. خب تمام شدین. الفصل الثالث فی تعریف المسند الیه بالاشاره. معرفه بیاریم مسند الیه را بالاشاره، یعنی اسم اشاره. یعطا بالمسند الیه اسم اشارتن اذا تعین طریقا لاحضار المشار الیه فی ذهن السامع، و ان یکون حاضرا محسوسا و لا یعرف المتکلم او السامع اسمه الخاص ولا معینا آخر، که قول که اتبیع لی هازا، مشیرا الى شیء لا تعرف له اسما ولا وصفا. میگه مسند الیه اسم اشاره آورده میشه در صورتی که متعین باشد اون اسم اشاره به عنوان یک طریقی برای احضار اون مشارون الیه، یعنی اون مسند الیهی که با اشاره بیان شده یک راهی برای بیان اون نیست، یعنی هیچ راهی برای بیان اون نیست الا اسم اشاره. مثلا اسم علمیشه، اسم خاصشه، نمیدن با موصولیت قابل بیان نیست، چون در موصولیت هم علم به سلال لازمانه، نمیدونم ضمیر هم نمیشه آورد، اون یکی هم نمیشه آورد، یک راه بیشتر نیست، اونم طریق اشاره است. لذا اینجا دیگه متعین است با اسم اشاره بیان کنی، علت دیگر لازم نیست. اذا تعین اون اسم اشاره به عنوان یک طریقی برای احضار اون مشارون الی که در واقع همون مسندون لی باشد در اینجا در ذهن سامه، به این معنا که یعنی چطور میشد که متعین باشد حتما اسم اشاره، راه دیگری امکان نداشته باشد، در کجاست این؟ میگه به این معنا که اون مشارون الی حاضر باشد، محسوس باشد، انسانمون را ببینند، و نداند متکلم یا سامع اسم خاص او را، اسم خواسته اون چیه اون رو هیچ کدام نمیدانن، یا متکلم نمیدانه، یا سامه نمیدانن، یا هیچ کدام نمیدانن، فرق نمیدانن. معین دیگری رو هم برای اینا معلوم نیست، یعنی سایر اوصاف اون شی را ذکر بکنی که با ذکر اوصافشون را بتونی مشخص کنی. و نه هم یک معین کننده دیگری در بین هست که بتوانی اون مسندون له را به اون تعبیر بیانش کنی. اینجا خب خواهی نخواهی راهی غیر از اسم اشاره نیست. که قول که اتبیع لی هازا، حالا یک کسی یه چیزی در دستش یا اونجا گذاشته، ازش میپرسی این رو میخوای بفروشی؟ حالا اونی که هست اسمش نمیدانی چیه ولی میبینی به دردت میخوره، یه میوه است مثلا، حالا فرض کنید ولی اسمش نمیدانی، میخوای بپرسی این رو میخوای بفروشی با چه تعبیری بایستی بیان کنی غیر از اسم اشاره چیزی؟ البته گاهی اوقات ممکنه یک کسی بگه بله میشود با موصولیتم بیان کرد، اون چیزی که تو دستته این را میفروشی اینا خلاف متعارفه، یا اون چیزی که در زمین گذاشته این را میفروشی این نوعا میپرسد اینه چند میدی؟ بله تو مردم میدی اینی که گذاشته اینجا چنده؟ اینه میخندن بهت. ای بسا امکان عقلی داشته باشد ولی کن متعارف نباشد. خب که قوله که اتبیع لی هازا، این را میفروشی به من، اشاره میکنی به چیزی که لا تعرف له شیئا ولا وصفا. البته در این اتبیع لی هازا این مثال مسند له نیست، این فقط بخواد بگه گاهی اوقات چیزی را مشار له را میخوای بیان کنی راه دیگری غیر از اسم اشاره نداری، و الا در این اتبیع لی هازا اون هازا میشه مفعول به. پس این اتبیع لی هازا مثال نیست برای مسند الیه که اسم اشاره آمده چون راه دیگر نداشته، این فقط آمده برای بیان معنایی که غیر از اسم اشاره راه دیگر نداشته. آیا میفروشی این را به من؟ اشاره میکنی به چیزی که نمیشناسی برای اون نه اسمی را و نه وصفی را، وصف یعنی خصوصیتی که بتوانی با ذکر اون خصوصیت اون را مشخص کنی. اما اذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لاغراض اخرى. اما اگر چنانچه متعین نباشد، ضمیر مستتر در لم يتعين به چه برمیگردد؟ اسم اشاره. ای اما اگر متعین نباشد اون اسم اشاره به عنوان طریقیت برای اون بیان مشار الیه و احضار اون، در این صورت یعنی راه های دیگه هم داشتی برای بیان و اسم اشاره هم داری، راه ها متعدده، هر یک از این راه ها رو میخوای انتخاب بکنی بایستی مرجح داشته باشد، یعنی یک نکته در این باشد که در اون یکی ها نیست، به این خاطر این طریق را تو انتخاب میکنی. پس میباشد در اینجا تعریف به بالاشاره برای اغراض دیگری، منها از جمله اونهاست یک و دو و سه تا پنجش میده. بعد مثل این که دیگه ظاهرن وقت تمام و سل کنید.